أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم دائم على أعدائه اجمعين. ما با توکل بر خدا بحث استسخاب شروع میکنیم که مرحوم مظفر رحمت الله علیه فقط موفق شدن یه بخشی از اینو بنویسن، اصول دیگر رو که ندارن، قرائت و احتیاط و تأخیر. استسخاب هم یه بخشی دارن، مثلا بخش اصلیشو دارن ولی به هر حال کامل نهایی هم نشد. مباحث خیلی مهمی تو کلان اصول عملیه عرض کردیم، اونجا رو خیلی تمرکز کردیم. دلیلش همین بود که از یه جهت بحث استصحاب و شما بعداً تو رسائل خیلی مفصل می‌کنید، از اون ور مباحث کلان اصول عملیه رو خیلی کم می‌خونید. اون بحثی که جلوتر تو رسائل و کفایه نمی‌بینید و ما اینجا بیشتر بهش پرداختیم، بحثی که جلوتر می‌بینید و یه مقدار حالا تو ذهنمه که سریع‌تر پیش بریم. چون استصحاب خیلی مباحث متنوع و گسترده‌ای داره که میشه بهش پرداخت، ولی خب تو رسائل و توی کفایه به اندازه کافی میبینید انشاءالله. الاستصحاب تعریفه، ایشون میخواد وارد بشه تعریف استصحاب رو بگه لغتاً اصطلاحاً. تعریف استصحاب خودش اصلا یه پروژه‌ایه، یعنی استصحاب از همین اولش که میخوان تعریفش کنن ماجرا شروع میشه. اینجوری نیست که مثل بچه‌های خوب بگیم آقا تعریف استصحاب اینه حالا بریم جلوتر دعوا کنیم. نه، از همین تعریفش اگه یه صفحه بزنید می‌بینید دو سه صفحه بعد نوشته مقدمات استصحاب. اون مقدمات استصحاب هم همچنان ادامه همین تعریفه تا میرسه سر معنی حجیت استصحاب که دیگه اونجا بحث در واقع فراز بعدی شروع میشه. که البته باز مرتبط با تعریف هم هست، ولی حالا حواشی مقدار تغییر می‌کنه. ببینید اصلا چرا انقدر استصحاب پر بحثه که از همین اولش تو تعریفش با هم تفاهمی ندارن و کلی بحث و نظر و اینا وجود داره. اصلا سر این که استصحاب چیه، تعریف یعنی که استصحاب چیه دیگه، سر چیستی استصحاب اینجا کلی صحبت میخواییم بکنیم، چه برسه سر در واقع حکمش. یعنی در مقام تصور تو تعریفش اختلاف وجود داره، چه برسه در مقام تصدیق که حکمش باشه، که حالا حجت هست نیست باشه شروطی و اینا. دلیلش برمیگره به همون سیر تاریخی و ریشه تاریخی که تو بحث‌های قبلی مفصل عرض کردیم. حالا قصد دارم ان شاءالله یکی دو جلسه هم اینجا به طور خاص سیر تاریخی استصحابم بهش بپردازیم. دلیلش اون فراز و فرود گسترده‌ای که دیدید طی شد تا رسیدیم به اصول عملیه. اینجوری نبود که از روز اول استصحاب تو فضای اصول اهل سنت مطرح بود، بعد آروم آروم اومد تو شیعه. هی دغدغه بود که آقا این استصحابه اصلا چیه، درسته درست نیست. ایاتون باشه بعضیا بردنش، مثلا یادتونه توی اون سیر تاریخی که عرض کردیم اولی نفر کی بود تو شیعه که استصحابو خیلی جدی کرد؟ یه نفر بود که خیلی محقق هلی بود. چی کار کرد؟ یه جوری جدی کرد که دیگه بعد از اون هیچ کس اونقدر جدیش نکرده تو شیعه. چی کار کرد محقق هلی؟ نه، محقق هلی گفت اصلا منابع 5 تا کتاب سنت عقل اجماع استصحاب. اصلا استصحاب یکی از منابع بود، خیلی دیگه شورش در میاد دیگه. امروز مثلا کنار کتاب سنت عقل اجماع بگیم استصحاب. بعد مثلا رفت جلوتر، اینو تو مقدمه معتبر آورده بود محقق هلی، رفت جلوتر شهید اول تو ذکرا، تو مقدمه ذکرا استصحاب آورد زیر مجموعه عقل کرد، زیر مجموعه دلیل عقل کرد. همونا رو توضیح دادیم اجمالا حال و هواها چیه. این بالا پایین در واقع رفتن های استصحاب هم وابسته به اینه که استصحاب چیست تصورن و آیا استصحاب حجت است در واقع تصدیقن. این از اون روز اول بالا و پایین داشت، منقح نبود، نه تصورا منقح بود، در نتیجه تصدیقا هم در واقع یه نظر واحد نداشتیه. به خاطر اینکه یه وقتایی خیلی چیزایی که ما امروز قبول نداریم اینا استصحابن، اون موقع فکر می‌کردن اینا استصحابه، یعنی هنوز تنقیح تصوری نشده بود. این ماجرا اومد جلو و رسید به اخباریون و اخباریون نفی کردن و بعد یادتونه دیگه سیری داشت برای خودش. حالا ما به طور خاص به سیر تاریخی خاص استصحاب یکی دو جلسه می‌پردازم چون ببینید که چقدر کمک می‌کنه. حالا اجمالاً اونو بذارید کنار، ما فعلا می‌خوایم سطح بحث رو بخونیم. اول ما همیشه سطح بحث رو می‌خونیم بعد وارد عمقش سیر تاریخی و جنبه‌ای این حرفا می‌شیم. این سطح بحث رو که می‌خوایم بخونیم تقریباً باید حالا به کتاب بنده باید 7 صفحه رو یه نفس بخونیم. 7 صفحه. چرا؟ چون ایشون اول اومده می‌خواد اول تیتر بده تعریف، بعد یه سری حرفا توش میزنه هی مرتبط با ادامه. مثلا چه زدن مقدمات استصحاب. مقدمات استصحاب در واقع همون توضیح اون مؤلفه های تعریفه. بخاطر این بعد اینا رو همه رو گسترده هم بخونیم تا در مجموع بگیم آها این شد مثلا. حالا میخونیم فعلا تو سطح بحث، شما سخت نگیرید، بخونیم تا خودتون هی میبینید، هی به جلوتر ارجاع میده. خب جلوتر هنوز ندیدیم، خیلی نمیتونیم اینجا به جنبندی نهایی برسیم. تعریف استصحابو که ایشون میخواد شروع کنه اینجوری شروع نمیکنه که استصحاب لغتاً اصطلاحاً، یه صفحه یه مقدمه میگه که آقا اصلا چی استصحاب، حال و هواش چیه. بعد این سالا میخونیم. اذا تیقن المکلف به حکم او به موضوع که ذی حکم، میگه اگه مکلفی به یه حکم یا به یه موضوعی که ذی حکمه. یعنی چی موضوعی که ذی حکمه؟ یعنی میخواد بگه آقا یه موضوع، ما با دیوار که کاری نداریم، ما اصلا به موضوعات از اون حیث که یه حکم شرعی دارن تو فقه میپردازیم، نه به هر موضوعی که. میگه خلاصه به یه حکمی یا به موضوعی وقتی یقین داریم، ثم تزلزل یقینه، میگه یه مکلفی یقین داره به یه حکمی یا موضوعی، بعد این یقینش متزلزل میشه. ثم تزلزل یقینه سابق، یعنی چی متزلزل میشه این یقین سابقش؟ تفسیر میکنه به ان شک، یعنی اون مکلفه شک میکنه، فی بقاء ماکان که قد تیقن بهی سابقا، میگه شک میکنه در اینکه آقا اون یقینی که سابق داشته هنوزم باقیه، یعنی الانم باز اون یقینه هست. یعنی منظورش اینه که الان یقین نداره. آدم که اینجوری نیست بگه آقا من الان تو یقینم شک دارم، یا نه آقا یقینی حالت نفسانی، الان شک دارم، نه که الان شک دارم که یقین دارم یا ندارم. اینجوری حالا عبارت یکم خلاصه، یقین سابق شک لاحق، ته استصحاب. یعنی میخوام بگم جنبندی آخرمون اینه، از اول آدم بگه آقا استصحاب هویتش یقین سابق شک لاحقه. حالا این یقین سابق شک لاحق رو هی باید باز کنیم. این 7 صفحه میخواد این کارو بکنه. یقین سابق شک لاحق، مثلا یه نکتهشو نگاه کنید، همین الان براتون جالبه. ما که میگیم یقین سابق شک لاحق، یعنی قبلا یقین داشتیم الان شک داریم دیگه. حالا میخوام یکم پیچیده‌اش کنم، نگاه کنید. الان شک داری که قبلا یقین داشتی یا نه؟ یعنی یقین تو یقین سابقت شک کردی، به این معنی که آقا من دیروز میدونستم مثلا امام جماعت محلمون یا یه جایی من میدونستم این عادله، یقین داشتم عادله، یقین سابق، امروز شک میکنم. این دو حالت داره، شک میکنی که اصلا اون یقینی که داشتی درست بوده یا نه. یه موقع نه، میگه آقا من اون قبلا که یقین داشتم طبق چیزای درست یقین داشتم، الان شک میکنم که الان زد دیروز سالان یه اتفاقی افتاده، با این اتفاقی که مثلا تو این یه روز افتاده شک میکنم که حالا هنوزم این مثلا عادل هست یا نه. نه اینکه شک میکنم نکنه همون دیروز که یقین داشتم این داشته ادا در میآورده مثلا،
تو اماره حالا دیروز شک.
آره اما یعنی میخوام بگم شک لاحق دو حالت داره. کدوم محل بحث استصحابه؟ دومی کدوم بود؟ من اول دوم خودم یادم رفت. آها، این که از دیروز تا حالا یه مثلا پنجشنبه رفتی پشتش نماز خوندی، حالا قسم چهارشنبه جمعه چون نماز جمعه میدی دیگه امام جماعت محلتون نیست، مثلا چهارشنبه رفتی نماز خوندی، پنجشنبه هم رفتی نماز میخوای بخونی، میبینی آقا از دیروز تا امروز یه اتفاقی افتاده، شک کنی الانم بازم هست یا نیست. یه موقع میگی برای تعریف کنم که سه شنبه یه ماجرایی پیش اومده، شک میکنی که اون چهارشنبه من با یقین رفتم خوندم، اگه سه شنبه اون ماجرایی پیش اومده مثلا نکنه چهارشنبه من اشتباه میکردم. دو حالته، به یکیش محل بحث استصحابه، یکیش محل بحث یه قاعده اصطلاحا بهش میگن قاعده یقین. میخوام بگم نکنه حالا این یه دونه من گیر دادم رفتم توش، فرض کن یه جای دیگه‌ش هم گیر میدی، اینا باعث شده که هی تعیین حدود استصحاب، اینجا کجاها محل بحث استصحابه، یکم بالا پایین داشته باشه، هر چی اومده جلوتر منقح‌تر شده. امروز دیگه منقحه، معلومه، به خاطر اینکه ما باید 6-7 صفحه بخونیم تا این گفتگوهای تاریخی، مباحثات تاریخی که امروز دیگه جمع‌بندی شده رو بخوایم یاد بگیم، آخر بگیم استصحاب اینه، دقیقاً اینه، دقیقاً اینه، دقیقاً اینه. میگم اینو یکم صد داشته باشید، فکر نکنید همینجوری هر بخوام بگم. مثلا همین نکته‌ای که گفتم، مرحوم مظفر ناکن گفت ثم تزلزل یقینه السابق، اینو میشه دو جور معنی کرد. تزلزل یقینه السابق یعنی الان دیگه من یقین ندارم، یا الان میگم نکنه قبلا هم یقینم اشتباه بود، کدومه؟ بعد تفسیر میکنه میگه به ان شک فی بقای ما کان قد تیقن به سابقا، یعنی میگه فکر نکن من الان اون حالت دیگر رو میگم، نه این حالت رو میگم که قبلا که یقین داشتم درست بوده، الان شک میکنم. میخوام بگم یعنی همه یه نکات ریزی که جلوتر هست و هی داره تو عبارتشون میاره که حالا لزومی نداره من هی هر چی جلوتره رو الان توضیح بدم، اون دیگه کار فین نهو به مختزا ذهاب یقین سابق یقع المکلف فی حیرتن، میگه آقا قبلا حالش یقین بوده، الان حالش شکه، یه حال حیرتی بهش دست میده. میدونید این حیرته چیه؟ میخواد توضیح بده، میگه فی حیرت من امره فی مقام العمل. حالا دو حالت داره، یک هل یعمل علا، این یکه ها، هل یعمل علا وفق ما کان متیقنن به، یعنی آیا من طبق همون یقینی که سابق داشتم الانم عمل کنم با این که الان شک دارن ها، ولیکن نهو ربما ذالک الیقین، میگه ولی این یقین سابقم که الان نیستش که، میگه نکنه فیقه و فی مخالفت الواقع، یعنی قبلا یقین داشتم الان شک دارم. یکی برگرده بگه آقا خب الان هم طبق یقین سابقت عمل کن، میگه آره ممکنه اینجوری باشه ولی نکنه اشتباه کنم. فیقا و فی مخالفت الواقع یعنی چی؟ یعنی الان واقعا این کار درست نباشه. مثلا مثال خیلی عادیش فرض کن وضو، شما 3 ساعت پیش وضو گرفتی، یقین داری وضو گرفتی، مشکلی هم نداره، الان شک داری آقا باطل شد نشد مثلا چی شد. خب یکی بگه به یقین سابقت عمل کن، تو میگی نکنه وضو باطل شده باشه، من خب الان یادم نیست در مخالفت واقع قرار بگیرم، واقع اینه که وضو ندارم بنا رو بر سابق بذارم. این یک بود، هل یعمل او لا یعمل علا وفق هی، این هی به چی برمیگرده؟ وفق چی؟ ماکانه، همون ماکانه متیقننده. فین قضی ذالک الیقین، میگه اون اصلا یقین تموم شد رفت دیگه، به سبب ما اراه من الشک، یعنی به سبب اون چیزی که حادث شد و پیش اومد الان شک داری دیگه. و یتحلل من ما یتغین به، و اصلا آزاد شدی، رها شدی از اون چیزی که قبلا بوده، اصلا انگار تو یه آدم تازه‌ای. بعد میگه ولی از اون بعد ولکن نهو ربما کانن متیقن و باقیان علی حاله، میگه خب از این برم باز ممکنه اون متیقن باقی باشه. لم یزل، چرا یزل؟ معمولا یزل نمیخونید؟ یزل طبق لغت یزل درسته، به خاطر اینکه زال یزولوه نه زال یزالو. من خودم هم دیدم، لغتم دیدم، ظاهرا زال یزولو من فقط دیدم، حالا یکم سری دیدم، ولی خودم هم همیشه یه حدیث معروفی بود یزل میخوندم، ولی یکم فکر کردم چرا من یزل میخونم، یه چیزایی از آدم عادت کرده. حالا به هر حال طبق ظاهر لغت یزل، ولی به نظرم باید یزل هم بشه درستش کرد که هنوز لغتی مفصل ندیدم. فیقه و فی مخالفت الواقع، اینجاش درسته؟ فیقه و فی مخالفت الواقع، اگه همون مثال رو ببرید روی همین وضوعی که گفتم، مثلا آقا 3 ساعت پیش وضو داشتی، مطمئن بودی الان شک داری، خب یکی بگه الان شک داری دیگه، یه سابقا هیچ آن چه مشکلی داره، الان شک داری انگار وضو نداری دیگه، حالا اینجوری تعامل کن که انگار وضو نداری، این میشه فیقه و فی مخالفت الواقع. اون ورش میشد، این ورش هم میشه، نه این میخواد بگه مثلا آقا اگه نموزفن میخواد بگه اگه حالت سابق رو در نظر نگیری، اینجوری نیست که بعضی وقتا مشکل پیدا میشه. مثال خوبی تو ذهنتون میاد، ولی اینجا باید یه مثال دیگه بزنید. من تا اینجا مثال وضو رو زدم، مثال وضو شبه حکمیه است یا موضوعیه؟ شبه موضوعی است دیگه، با هم شبه موضوعی حکمیه رو مفصل صحبت کردیم دیگه یه جلسه یادمه. ولی اینجا باید مثال شبه حکمیه بزنی. شبه حکمیه مثال معروفش چی بود؟ نماز جمعه. میگی در عصر حضور معصوم واجب بوده، یقین داریم. الان عصر غیبت شک داریم که معصوم نیست، بازم واجبه یا نه؟ استصحاب میکنیم چی را؟ وجوبشو. حالا فرض کن اینجا تطبیق بده. حالا فرض کن یکی بگه الان مگه شک نداری؟ شک مگه نداری؟ حالا قبلا یقین داشتی دیگه، ولش کن دیگه. الان که شک داری، وقتی شک داری چیه؟ خب شک چیکار میکنی؟ الان که شک دارم آیا چی؟ وضو رو بل کن، همون نماز جمعه رو. الان ما تو اصل غیبت شک داریم، یکی برگرده یه آقا اصلا این که سابق یقین داشتی یا نداشتی هیچ ربطی نداره، هیچ دخلی نداره. الان مگه شک نداری؟ تو شک باید چیکار بکنی؟ براعت دیگه، پس چیزی به گردنت نیست. احساس میکنید ممکنه نه واقعا به گردنت باشه تو اصل غیبتم و اون حالت سابقه. اتفاقا شاره با اعتماد به اون حالت سابقه گفت آقا من که گفتم واجبه، حالا اصلا چیزی نگفتم، تو طبق همون عمل کنی. میخوام بگم واقعا دو طرفش هست، یعنی ممکنه این برو بگیری، ممکنه اون برو بگیری، جفتش ممکنه تو مخالفت واقع بیفتی. حالا چیکار کنیم؟ اذن مازا ترا حسانه، از این اصطلاحای عربیه اذن مازا ترا حسانه همجوری بخوای بخونی، یعنی حالا چیکار کنیم؟ حالا چه خاکی بزنیم چه به سرمون بگیریم خلاصه؟ حالا چیکار کنیم؟ یعنی میخواد اول برات جا بندازه که آقا یه جایی تو حالت سابقه داری، نمیتونی به راحتی بگی آقا اون حالت سابقه است به من چه، الان ببین چی کار کنی. میگه نه، یه وقتایی در واقع یحتمل یمکن که شاره به اون حالت سابقه اعتماد کرده و چیز جدیدی به تو نگفته، ممکنم هست نه اعتماد نکرده. حالا باید چیکار کنیم ما؟ مشکل همینه.
سوال کلام قبلش در واقع کل اصول عملی پاسخ دادیم دیگه.
چی گفتیم؟
گفتیم که بالاخره اینجا اون واقعی که فوت میشه چه اتفاقی براش میفته.
آره درست میگی، یعنی این سوال به طور کلی از حیث یک کلیش در باره اصول عملیه مطرحه. خب نکته اینه که اصول عملیه که من سیر تاریخشو گفتم خدمتتون نبود که، از کی خیلی منقح شد همون کلیه، خصوصا از زمان شیخ انصاری. البته از قبلش هم توضیح دادم چه روندی طی شد. در واقع اون رونده بیشتر همون رونده بیشتر تو استصحاب طی شده، یعنی بیشتر همین سوالا آروم آروم تو سیر تاریخی برای تو استصحاب شکل گرفته، تو براعت شکل گرفته. نکته خاص اینجا اینه، یه فرق خاصی استصحاب با بقیه اصول عملیه داره. چیه؟ نه یه نکته، یه نکته تمایزی با اون سه تای دیگه داره. اینه که اونجا یه حالت سابقه ای داریم. تو نمودارش تونه از اول گفتیم یه حالت سابقه داری یا نداری. یعنی حالت سابقه خودش یه ممیز ویژه‌ایه. یه ویژگی خاصیه. بله، به خاطر همینم باعث میشه که یه حال کاشفیتی آدم توش احساس کنه. یه حال یه ذره شبیه حکم واقعی داره میشه. یعنی آقا یه حالت سابقه ای داره، ممکنه شاره به همون حالت سابقه اعتماد کرده و چیزی نگفته، به خلاف براعت و احتیاط که صرف تعبده، صرف منظورم وظیفه عملی و حکم ظاهریه. بله، و حال میرسیم دیگه. اصلا به خاطر همین یه عده که چیه، خیلی از قدما حالی که با استصحاب برقرار میکردن حال حکم واقعی بود، حکم واقعی ها، یعنی به اصطلاح یعنی اماره میدونستن، اماره بر حکم واقعی. بعد آروم آروم دیگه از شیخ انصاری خیلی جد، یعنی آروم آروم از پدر چیز شروع شد، شیخ بهایی، بعد آروم آروم تو وافیه اومد جلو تا رسید به شیخ انصاری، دیگه خیلی واضح شد که نه اماره نیست و اصل عملیه و این حرفا دیگه. اون موقع چیز شد. بخاطر میگم باید حتما یکم سطح رو بخونیم، یکم توضیحشو ببینید، بعد یکی دو جلسه بهتون سری تاریخشو بگم بفهمید داره چه اتفاقی میشه. لا شک ان هذه الحیرت طبیعیتون، یا این حیرت طبیعی للمکلف الشاک، طبیعی یعنی چون حالت سابقه داریم دو حالتش مفتحتاج و الا ما یرفع و حامن مستند شرعی، بگه ما احتیاج به یه دستاویزی مستندی داریم در بینیم وظیفه شرعیمون چی به فهم ثبته به دلیل. حالا فرضمون ثابت شد چند القاعدته یه انگ عمل علا وفق الیقین السابق، که حالا ما آخرش میخواییم به همین برسیم دیگه، آخرش ما میخواییم بگیم آقا ثابت میشه با چی؟ با روایت ثابت میشه، یعنی به دلیل، یعنی با یه روایت ایسا. حالا اینجا به صورت شرطی اولش میگه، میگه فهم ثبت به دلیل انا قاعدت یعنی عمل علا وفق الیقین السابق و جبل اقصو به ها و یکون معذورا لو وقع فی المخالفه. یعنی چی و یکون معذورا لو وقع فی المخالفه؟ میگه بر فرض که مثلا فرض همین وضو گرفتی وسطش هم یه کاری کردی وضو باطل شده یادت نیست، الان استصحاب میکنی بقای داری واقعا داری نماز میخونی بدون وضو، ولی خب یادت نیست دیگه، قبلا هم یقین داشتی الان هم استصحاب کردی، تو عالم واقع تو داری بدون وضو نماز میخونی. وضو نماز بدون وضو هم اون آثار و مثلا مسائل و مفاسد اونجوری مثلا به اون ولزت نداره، ولی خب تو چون با مستند شرعی استصحاب کردی جب معذوری و یکون و معذورن لو و غفل مخالفه، یعنی معذوری عذر داری. حالا یه سوال کلامی اینه که آقا عذر داری، خدا جهنم نمیندازتت، ولی حالا فرض کن اگه میرفتی وضو میگرفتی با وضو میخوندی مثلا بهتر نمیشد، یعنی مثلا تو مدارج بهش بالاتر نمیرفتی. یه دغدغه کلامیه دیگه که تو اصول با چه عنوانی مطرح میشه؟ شبهه ابن قبه مطرح میشه که پاسخ شیخ انصاری مصلحت سلوکی است. پاسخهای دیگه هم براش داری. در واقع شبهه ابن قبه هم به اسم ابن قبه معروف شده، ابن قبه هم توی تیکه اینو گفته. عنوان عامش اینه جمع حکم واقعی و ظاهری، نسبت حکم واقعی و ظاهری. حکم واقعیش چیه؟ اینه که تو با وضو نماز بخونی، اما اینجا که استصحاب کردی حکم ظاهریش این بود که چون حالت یقین سابق داشتی، شک لاحق داری، یادت نبود، میتونستی استصحاب کنی. حکم واقعی اندالله اینه که نماز باید با وضو بخونی. حالا اینجا که تو وضو نداری، یادت هم نیست، استصحاب کردی، چی میشه؟ علمای مختلف پاسخهای مختلف دادن، کتاب هم معرفی کردم خدمتون، یادتون نیست؟ یا نبودید یاد چی بوده؟ گفتم در باید صحبت کردم یادتون نیست؟ نهی گفتم چه؟ گفتم دیگه حکم واقعی ظاهری، جمع حکم واقعی ظاهری، نه جمع حکم واقعی ظاهری کتاب آوردم معرفی کردم، یادتون نیست؟ آقای رضا اسلامی بوستان کتابی هم یادتون نیست؟ اشکال نداره. بله میگه حالا اگر ثابت شد معذوری، و الا فلابد در، و الا یعنی چی؟ میگه اگه ثابت شد که خب معذوری، که ما هم آخرش میخواییم بگیم ثابت میشه دیگه. حالا اگه و الا یعنی اگه ثابت نشد چی؟ یعنی نتونست کسی استصحاب رو ثابت کنه به عنوان یه قاعده شرعی، چی میشه؟ میگه فلابد در یه جهلا مستندن که یطمئن نهو، یطمئن نهو نوشته اینجا، آره درسته چون حمزه نداره که یطمئنه، آره. و الا فلابد در، میگه اگه فرض کن آقا استصحاب رو نتونیم ثابت کنیم چرا باید کنیم؟ نمیمیریم که، آقا استصحاب تا هیچ ثابت نمیشه دیگه، آسمون که به زمین نمیاد. فرض کن استصحاب ثابت نمیشه، چی میشه به نظر شما؟ چی میشه؟ باید بریم سراغ ادله دیگه. مثلا فرض کن الان درباره همین حکم چیز نماز جمعه در عصر غیرت ثابت، میگه آقا فرض کن ثابت نشه، میگیم آقا سابق هرچی بوده بوده به ما چه، یعنی ما دلیلی نداریم به اون توجه کنیم، حالا باید چه کنیم؟ احتیاط. چرا نمیشه؟ چشه خیلی راحته، دو رکعت میخونی و چهار رکعت ظهر هم میخونی دیگه، چی میشه؟ میدونم میدونی، خب احتیاط هم همینه دیگه، مثل جمع بین قصر و تمامه دیگه، میدونی یا دو رکعت باید بخونی یا چهار رکعت جمع میکنی، یعنی میگه هر کدوم بود دیگه، میگی ما فی الذمه دیگه، یا احتیاطه یا برائته دیگه تو اصول عملیه، چه اتفاقی نمیخوام بگم، یعنی نمیمیریم، زنده میمونیم، فرض کن حسابم ثابت نشه اتفاقی نمیفته، باید بری سراغ قواعد دیگه. همینو میگه، میگه من التحلل مما تيقن سابقا ولو مثل اصل البراءه والاحتياط. حالا ولی خب ما آخرش ما میگیم نه ثابت میکنیم، یعنی استصحاب ثابت. وقد ثبت لدى الكثير من الاصوليين ان القاعده في ذلك ان ياخذ بالمتيقن، میگه خیلی ها از اصولیون ثابت کردن استصحابو، یعنی پذیرفتن، اکثریت پذیرفتن، یه عده‌ای هستن که نپذیرفتن. راست میگه، حواستون باشه این که میگه و پذیرفتن نپذیرفتن، منظور استصحاب حکمیه یا موضوعیه؟
حکمیه.
استصحاب حکمیه، استصحاب موضوعیه که من الجن و الانس پذیرفتن. جن رو من خیلی ارتباطی باشون ندارم، ولی علال قاعده اونا هم باید پذیرفته باشن، چون خود چونش ربطی نداره، ولی خود اثرآبادی یکی از کساییه که یعنی قهواریون استصحاب حکمی رو قبول ندارن، ندارن. خود همین از سروادی میگه ولی همه طایفه اسم مسلمین قبول دارن استصحاب موضوعی رو. به صرف موضوعی که اصلا دیگه مثل روز روشنه تقریبا، اینقدر که دیگه رسول الله فرمودن و مردم تو مسئله وضو میدونید که همیشه این شکای وضو چرت و نمیدونم فلان و ماجرای دیگه، اونا همیشه در طول تاریخ بشر بوده دیگه، درسته؟ نظر مستحدثه اینه به خاطر از روز اول از رسول الله سوال میپرسیدن، ایشون هم جواب میداد نه آقا مثلا ای تو وضو شک، تو وضو مخصوص خیلی چیز بوده، به خاطر این استصحاب موضوعی همه قبولش دارن. استصحاب حکمی دغدغه‌ست، آقا یه حکمی قبلا بوده مثلا عصر حضور، حالا عصر غیبته، آیا اون حکم بازم هست یا نیست؟ استصحاب حکمی که اخباریون خیلیشون قبول ندارن، آقا خویی هم قبول نداره، چیز پیچیده‌ای نیست، آقا تاش قبول نداره دیگه، اتفاقی نمیفته. بخاطر این ایشون میگه قد ثبت لدل کثیر من الرسولین ان القاعده فی ذلک، بیشتر فضا رو ببرید به سمت همین حکمی که محل بحثه، انگه خدا بالمتیقن السابق عند الشک لا فی بقای الا اختلاف اقوال. میگه بعد راست میگه، میگه اونایی که قبول دارن البته اختلاف دارن اقوالشون در چی، فی شروط جریان حاضر القاعده، مثلا یکی میگه اینجا جاریه، یکی میگه اینجا جاری نیست، که حالا اینا رو میخوایم بخونیم دیگه، و حدودش یعنی حالا چقدر قبول داریم و نداریم. علما سیاتی و سمو هذه القاعده بالاستصحاب، میگه تا اینجا شما بلد بودید دیگه، میگه علوجز خوندین و شأن اون عجله، ایشون دیگه توضیح داد. و کلمه الاستصحاب ماخوذتون، حالا از اینجا میخواد لغتشو توضیح بده، تازه یه سه چهار خط لغتشو توضیح میده، میگه کلمه استصحاب لغتو لغت ماخوذ از فی اصل اشتقاقه ها، یعنی تو بحث لغویش من کلمه صحبه، صحبه یعنی چی؟ همراهی، نه من قرین بودن، آیه قرآن هست و چیه لغت چیه که کاش اون فلانی رو چیه و نه اون خلیلاه، اون خلیلاه و صاحبهی و بنیه، اون چی آیه شادم نمیاد، میگه آقا یادت نمیاد مجبوریم اگه مثال بزنیم بهش میکرم یادم میاد یه اصل اشتقاق هم این کلمت صحبت، صحبت یعنی همراه، قرین، حالا چه بدونم همسایه، اینا دیگه چیزایی رسید
بله
چی؟ آره آره هاشد اون تو ذهنم بود، بعد یه ذهنم رفت اونجا آره لصاحبه ای لا تحزن اون بله آدم اگم بنده خود من باب الاستفعال، یه از باب استفعال. استفعال هم معنی چی داره؟ مثلا معنی طلب، معنی اتخاذ، اینا معانی چیز دیگه. باب استفعاله میگه حالا خلاصه چی میگی تو لغت؟ مثلا فتقول تو میگی استصحب تو هذا الشخص، یکی به من گفتش که چرا متن میخونین مخارج رو رعایت نمیکنی، گفتم خب دیگه سخت نگیر، من میخوام متن اینا همه مخارج محتوای از ذهنم میره، خلاصه نماز آدم رعایت میکنه اینجا دیگه، ما یه وسایل داشتیم اینا رو رعایت میکرد اصلا هی حواس آدم پرت میشد، مثلا سو سو یه آدم احساس میگه داره شوخی میکنی جدی میگه چی خاطر خیلی عرفی نیست. من باب استفاده قول استصحب هذا الشخص اذا کی اتخذته، این اتخذته در واقع میخواد باب استفعال رو معنی کنه، یکی از معانی باب استفعال اتخاذ، اتخذته صاحبا، صاحبا مرافقا، میگه استصحبت هذا الشخص، نه اینکه این شخص رو استصحاب کردم، استصحاب معنی آخوندی ما نه، من لغویش اینه که یعنی آقا اینو دوست خودم قرار دادم، قرین خودم قرار دادم، یا یه شخص یا یه شی، میگی فتقول استصحبت هذا الشی، یعنی چی؟ یعنی اذا مثلا حملته معک، با خودت همراهش کردی، نه حمل کردی یعنی که اینجا بردی یه جاها، یعنی همراه خودت کردی مثلا. خلاصه و این نما، حالا میگه حالا برای چی ما این قاعده رو اسمش رو گذاشتیم استصحاب، رفتیم تو ماده صحبت و باب استفعال و اینا، میگه انما صح اطلاق هذه الکلمه، یعنی واژه استصحاب، الا هذه القاعده فی اصطلاح اصطلاح اصولین، به اعتبار ان العامل بها، عامل به چی؟ ها
قاعده،
یعنی عامل به این قاعده یعنی چی میشه؟ مثلا حالا مستصحب، یعنی حالا یا بگو مرجع تقلید یا مثلا خود ما تو بحث های موضوعی، عامل به این قاعده یتخذ و ما تیقن بهی سابقا، اتخاذ میکنه اون چیزی که قبلا یقین داشته رو صحیبا، یعنی همراه میکنه لهو الی زمان لاحق فی مقام العمل. خب سخت نگیرید، خلاصش اینه که آقا داریم میگیم این دوتا، یعنی اون یقین سابق و شک لاحق و قرین قرار میدیم، یعنی چی؟ یعنی میخواییم قرین قرار بدیم که حکم سابق و به حکم لاحق سرایت بدیم، یه قایس بهتر میتونستی بزنی، اما خواهی تو یه علم درست کن اصطلاحاتش رو خودت بذار. ما این علم رو درست کردیم، اصطلاحاتش هم اینجوری گذاشتیم. اصطلاح دیگه سخت نباید بگیریم. و علیه فکما یصف و تطلق کلمت الاستصحاب علی نفس الابقاء العملی من الشخص المکلف العامل، میگه همینطور که صحیح است که کلمه استصحاب و به اون نفس اون کاره، ابقاء عملی، ابقاء عملی یعنی چی؟ یعنی من عملا با شک لاحقم حکمن معامله چی میکنم؟ همون یقین سابق میکنم. میگه هم میتونی به اون ابقاء عملی اون شخص مستصحب بگید استصحاب، کذالکه یسته و اطلاق و الان نفس القاعده، همینطور به اون قاعده بگید. مثلا میگیم آقا قاعده استصحاب، یه موقع میگم تو چطور با مثلا این وضو نماز خونده؟ میگی من استصحاب کردم. منظورت اینه که من این کار رو این عمل رو انجام، همینطور به اون عمله بگی، اون ابقایه بگی، هم به قاعده بگی قاعده استصحاب. چیز پیچیده نیست، به یه دلیلی حکمت مزخرف داره این کارا رو میکنه. دلیلش هم جلوتر خودتون میفهمید. دلیلش اینه که تو تعریف اصطلاحی دو طایفه ما تو شیعه داریم. بعضیا هویت استصحاب رو همین کاره میدونن، یعنی همین ابقاء عملیه میدونن. بعضیا مثلا هویت استصحاب رو اون قاعده میدونن. خیلی اینا مهم نیست، تا نریم جلو ادله رو نبینید نمیدونم تفاوت. مثلا سه تا دلیل، بعضیا سه نوع دلیل آوردن برای حجیت استصحاب: عقل، بنای عقلا، روایات. عقل که خیلی دلیل ویژه اینجا نیست انصافا، همون بنای عقلای ویژه است با روایات. تا شما فرق دلیل بنای عقلا با دلیل روایات رو ندونید و یه سری ریزکاری ها رو نمیفهمید، آقا این دعوا اینجا که حالا ابقای عملی باشه یا قاعده باشه چه فایده ای داره. من مظفر همه اینا رفته درس خارجش و سر درس استادش اصفهانی نشسته و همه اینا رو از بر حالا میاد میخواد در ما توضیح بده. از این اول چون میدونید آخرش من مظفر میخواد کدومو نمیدونید که میگه ما اومدیم نمیدونیم که این میدونستیم که نمیدونیم سر کلاس. من مظفر آخرش میخواد با استادش اصفهانی مخالفت کنه. اصفهانی هویت استصحاب میبره به سمت ابقای عملیه، من مظفر میخواد ببره به سمت قاعده. از این اول هی داره بالا پایین میکنه که بگه نه قاعده درسته. خب باشه دیگه، حالا قاعده درسته. من میگم اینا چیزی نیست که جاش اینجا باشه، اینا جاش تو رسائل که شما ریزکاری ها رو بدونی بریم اونجا حالا دعوا کنی مثلا ببینی شیخ چی گفته.
اهمیت هم داره.
آره داره. بله، لازل قاعده الان نفس القاعده لازل ابقاء العملی لان القاعده فی الحقیقته، میگه قاعده در حقیقت همون ابقاون و استصحابون من الشارع حکمن. ببینید همین که گفتم، تا شما نهید جلوتر اون ادله رو نبینید، بعد دعوای اصفهانی با شیخو نبینید، بعد حالا مرحوم مظفر خیلی نمیخواد اصفهانی رو تبع استادشه دیگه، نمیخواد خیلی تعبیر بگیره، میخواد هم حرف شیخو تعبیر بگیره، یکم اینا داره پیش میاد. مثلا ولش کنیم مثلا ازا عرف ازالک، میگه حالا تازه این قصه رو دونستی، حالا میخواییم بهت بگم که فیم و بیان یج علت تعریف الهازل قاعدت المجعوله. میگه اگه این حرف رو تونستی شایسته است که قرار داده بشه و تعریف لهازه القاعده لال نفس قای عملی. چرا شایسته؟ اینا که شما تو فرشم اینا دونستی، فرشم اینا دونستی، کی گفته شایسته است؟ حالا بریم ما قاعده رو تعریف کنیم، نه اصلا چیزو نه قای عملی رو، کی گفته این شایسته است؟ ببینید که دعوایی جلوتر هست، ایشون داره از اول به سمت چیز خودش حول میده. خب باشه، لن المکلف یقال له، میگه ما به مکلف میگیم عامل بالاستصحاب و مجر له و انسه هم یقال انه استصحاب کما یقال له اجر استصحاب. بلش کنید دیگه، خلاصه بلا کل حال فموضوع البحث هنا هو هذه القاعده العامه، یا محل بس بحث از قاعده است. حالا حرف اینه بابا، بعضی ها همین قاعده رو گفتن هویتش، این برمیگرده به همون هویت اصول عملیه. یادتونه یه بار با هم صحبت کردیم اصول عملیه چیه؟ حکم شرعیه یا خودش حکم شرعیه یا در طریق استنباط قرار میگیره؟ تو چند جلسه، دو سه جلسه یه سری مسئله کلان، ده تا مسئله مطرح کردیم. اگه یکی بگه در خودش حکم شرعیه است، یکم از هویت چی خارج میشه؟ از هویت علم اصول خارج میشه دیگه، خودش حکم شرعی است. اصفهانی یه مقدار به این سمت میره، خودش حکم شرعی است. حکم شرعی هم مستقیم داره حکم چی رو مشخص میکنه، میگه یه چیزی حکم شرعیه، حکم یه فعلی از افعال دیگه. فعل مکلف ابقاء ماکانه. حالا این مرحوم مظفر میخواد استصحاب رو تو دایره علم اصول نگر داره، باید یک کم یه جوش کنه، یه قاعده ایه که در مسیره، میخوام یه برمیاره به اون دعوا بلش کنید. ما حالا با این چیز کاری اینجا کاری نداریم، میشه کلی اینجا حرف زد، ولی من به نظرم فایده ای نداره، فایده تو همون حرفاییه که به نظرم مثلا باید کلانتر صحبت کنیم. بعد شما برید تو رسائل خودتون به نتیجه برسید. ولی کل حاله فموضوع البحث و نامه قاعده و المقصود بالبحث اثباتها، راست میگه دیگه، و اقامت و دلیل علیها و بیان مدا حدود العمل بها، فلا وجه لجعل تحریف. میخوام بگم مرحوم مظفر یه جوری میگه مثلا فلا وجه لجعل تعریف لذات ابقای عملی، میگه اصلا وجهی نمونه. خب اگه وجهی نمونه چرا استاد شما این کارو کرده؟ خیلی دلیلی نیوردید. الذی هو فعل العامل بالقاعده کما سنه بعضهم، بعضهم پاورویتون هم نوشته، محبب اصفهانی نهای آدرسی داده، چند نفر این کارو کرده؟ فکر نکنید فقط اصفهانی ها، تو مدرسه قم های حائری این کارو کرده، دارالفوائد صفحه 509 چند نفر هستن، یعنی دو سبکه، یه سبک اینجوری رفتن استصحاب به عنوان یه قاعده تعریف کردن، یه سبک اینه که خود همون به عنوان فعل مکلف. فوقع فی حیرت، میگه حالا ایشون میخواد یه اشکالکی هم به اینا بکنه، میگه آه شما که رفتید اینجوری تعریف کردید به فعل مکلف و اینا و همون ابقاء عملیه تعریف کردید، میگه فوقع فی حیرت من توجیه تعریفات، میگه شما نمیتونید با این تعریفی که کردید تعریفای دیگر رو توجیه کنید. من که اینو نفهمیدم، بعضی از اساتیدم اینو نفهمیده بودن که آقا این چه اشکالی شد، مثلا داریم به اونا میگیم آقا تو که اینجوری تعریف کردی تعریفای دیگر رو که نمیتونی پوشش بدی. خب من که نخواستم همه تعریفات رو پوشش بدم، من اون تعریفا رو قبول ندارم، اینم تعریف منه. فوقع فی حیرت من توجیه تعریفات یعنی چی؟ مگه قراره هر کی چیزی رو تعریف میکنه مسئولیت تعریف دیگران هم داره بره اونا رو هم توجیه کنه؟ به من چه، اون اشتباه کرد. این دیگه نمیدونم واقعا چی باید بگم، ولی میشه درستش کرده، ولی به نظر میاد محمود مظفر هی خیلی دلش گیر کرده تو دعوای با استادش. دشمن والا تعریف القاعده والا تعریف القاعده نظر من عرفه. حالا از اینجا میخواد بگه به نظر من چه تعریفی خوبه، میخواد شیخ انصاری رو بکشونه تو تیم خودش، بگه من و شیخ این تعریفو داریم. میگه والا تعریف القاعده، میگه چون میخواست قاعده رو تعریف کنه نه بقای عملی رو، من عرفه استصحاب بنه و ابقاء ماکان. کشتی بار من اینجا انصافتر ابقا و ماکان رو کی تعریف کرده؟ این ابقا و ماکان تعریف شیخ انصاری، البته تعریف بوده نه این که نبوده. شیخ انصاری خیلی خوشش میاد از این تعریف، میگه این تعریف خیلی لبه، راست میگه، خیلی خیلی خلاصه موجز شسته رفته داره استثناء رو تعریف کنه. ابقا و ماکان این زیادی البته خلاصه است انصافا دیگه، مثلا ابقا و ماکان یکم توضیح نیم خطی از اول چه چهار تا قیدی چیزی، خلاصه ابقا و ماکان. خلاصه فن القاعده فی الحقیقه معناها ابقا و هو حکمن. میگه آقا ابقا و ماکان که نکی یه چیزی که قبلا بوده رو ورداری بیاری اینجا که، یعنی حکمش رو، نه خودش رو که نه منظور نیست، حکمش دیگه در واقع یعنی چی؟ ابقا حکم ماکان. میگه بخواب کذاله که من عرفه، یکم جا رو بعد گفته این بعد قشنگ اون آقای خنزاری میگه ابقای ماکان، منظورش هم ابقای حکم ماکانه. شاهدم هم چیه؟ شاهدم هم مثلا اینه که یکی از شاگردای شیخ کی مثلا تو این پاورقیتون هم نوشته بحرالفواید که علامه هاشمیانی یکی از شاگردای شیخه گفته آقا اینجوری بگیم و کذاله که من عرفه، یعنی اون شاگرد شیخ گفته الحکم به بقای ماکان، در واقع میگه این حکم در تغییره، میگه ابقای ماکان منظورت ابقای حکم ماکانه دیگه، یا حکم به ابقای ماکانه، جفتش یه چیزو میرسونه. میگه ولذا قال شیخ انصاری انزال کرد تعریف، یعنی وقتی میخواد این تعریف خود همون ابقای ماکانو میخواد توضیح بده شیخ انصاری، میگه ولمراد همون ابقای ماکانو که میخواد توضیح بده، میگه ولمراد بالابقا الحکم به بقا. واضح شد؟ بعد انقال اینه و اصد و تاریف و اخصارها. بابا مثل شیخ انصاری رو بیار دیگه، اذیت رو نکن. شیخ انصاری تعریف ها رو میاره، میگه به نظر من اصد و تاریف و اخصارها چیه؟ اصد و اخصار میدونی یعنی چیه؟ یعنی خیلی خلاصه است، خیلی هم قوام داره، خیلی محکمه. یا تعریف ها رو میاره بالا میکنه پایین کنه، میگه آقا این اصد تعریف اینه ابقاء ماکان، بعد یکم توضیحش میده، میگه آقا ابقاء ماکان یعنی حکم به ابقاء ماکان، در واقع همون حکمی که قبلا داشته یقین تو، الان هم که شک داری همون حکم بیار الان انجام بده. چه پیچیده نیست، داریم دوام میکنیم. پیچیدگیش فقط یه جایه، اونم که شما سیر تاریخی رو بلد باشی میبینی اوه چه بالا پایینی داره. بعد تازه بعد ببینی شیخ حالا درست، شیخ انصاری رحمت الله آیا درست جنبندی کرده یا نه. این اینا بازیه که مثلا بگی آقا این اینجوریه اون اینجوریه. به من بگی باید سیر تاریخی رو بدونی بزرگان چیا گفتن، که اونم وقت میخواد. الان ما در حد یکی دو جلسه خیلی خلاصه جلوتر تازه میگم. تا نری تو حال بزرگان فقه و اصول که استصحاب براشون بالا پایین داشته نمیفهمی آها حالا شیخ انصاری دغدغش اینه، به خاطر این به تعریف گیر داده یه جایی. یه گیر فقط لفظی نیست، ایشون میگه به درد میخوره یا نه، خیلی به درد میخوره. فقط باید بفهمی آقا این گیرش به تعریف ریشش یه چیزیه، میخواد یه چیزی رو جمع‌بندی کنه، یه کاری داره میکنه. حالا باید تو ببینی اون کاره حالا درست بوده یا نه، اون جمع‌بندی درست بوده یا نه. یادتونه یه جایی تو براعت تو سیر تاریخی گفتم جمع‌بندی شیخ یه جایش یه خلالایی داشت، تو استصحابم باید ببینیم اینجوریه یا نه. که حالا خب ولقد احسن و اجاد فی تفسیر الابقاء بالحکم بالبقاء، میگه خیلی خوبه مرحوم مظفر بقا اینا رو میپسنده، میگه آقا من همین تعریف چیه ابقاء ماکان یا بگو حکم به بقای ماکان خوشم میاد، اینا خوبه، خیلی خوبه. لیدل لنا علی ان المراد من الابقاء حکما الذی هو القاعده للبقاء العملی. میگه چون اصلا این تعریفات ذاتا به ما داره میگه آقا استصحاب هویتش قاعده است، نه نه ابقاء عملی، نه حکم بینه. دیگه حالا من بصفت گلاویز شده با استادش ولم نمیکنه. آقا وقت یعنی اینجا دیگه بحث خوب تقریبا شروع میشه. آقا باشه همه اینا رو بذاریم کنار، این تعریف تعریف خوبیه، ابقاء ماکان یا بگو حکم به بقای ماکان، تقریبا حال جفتش یکیه. میگه حالا وقت اعترضه علی هذا تعریف، به این تعریفه که الذی استحسنه و شیخ، یعنی من و شیخ خلاصه اینو پسندیدیم، به عدت اموره که نذکر و اهمه ها و نجوب انها. میگه دوتا چند تا اشکال شده، ما دوتاشو نگفت، دوتاشو دوتا میگه دیگه، آره منها منها دوتا اشکال میگه. این دوتا اشکال اشکالای کیه؟
شیخ
نه اشکالای اشکالایی که به تعریف شیخ شده. کی این اشکالا رو کرده؟ شما بنویسید. این اشکالاییه که هم آخوند کرده، هم اشکال اولش رو استادش مرحوم مظفر مرحوم اصفهانی اشکال اول هم گفته. واضحه؟ خب اشکال اولش بخونم اشکال رو، یادی نمیرسیم بلش کنیم، زمان گذشته، زمان گذشته. حالا این اشکالا رو جلسه بعد میکنیم جواب میدیم، ولی مهمش این مقومات استصحابه، جایی که خیلی حساسه. به من بگید تازه بحث تعریف استصحاب خوب خوب گل میندازه اینجاست. اینجا یعنی اشکالات رو باید بخونیم که الان نرسیدیم این جلسه. مقومات استصحاب هفت تا ایشون شماره میاره، در واقع این هفت تا مؤلفه های تعریف مطلوب استصحابه. حالا من جلسه بعد یه مقدار درباره تعریف می‌کنم، همین جلسه یکم توضیح بدم. نگاه کنید اصلا این تعریف چرا مهمه؟ به این فکر کنید، اصلا تعریف باید حتما خیلی حتما یه خطی باشه، حتما باید خیلی خلاصه باشه. مثلا دیدید بعضی از این حرفای اختصاری، مثلا ابقاء و ماکان، ما همین حرفای اولش رو بیاریم، شوخی دارم می‌کنم، مثلا الف و با و مثلا میم بگیم مثلا عدم، دیگه خیلی خلاصه میشه. هرچی خلاصش کنی که خوب نمیشه که. در واقع باید یه هویت یه چیز رو خوب بتونه نشون بده. یکم در باره تعریف فکر کنید، یه قسم مفصلی تعریف داره. حالا بذارید من رو دیگه جمع ها همین دیگه به اینا برمیگرده که آقا اصلا تعریف چجوری باید باشه. چرا مرحوم مظفر به جای اینکه اول یه تعریفی کنه دو سه صفحه ما رو بالا کنه پایین کنه، بعد بیاد بگه مقومات استصحاب، خب همین مقومات رو میووردی توی چی؟ تعریف میگنجوندی به عنوان مؤلفه‌های تعریف، که عملا هم بقیه همین کارو کردن ها. که مثلا گفتن آقا استصحاب با ابقاء ماکان، در واقع میخوام بگن یه شک لاحقی، یه یقین سابقی هست، یه شک لاحقی هست، حکم اون ابقا میکنی، حکم اون سابق رو برای لاحق ابقا میکنی، این مثلا هویت استصحابه. در واقع ما باید حالا این اشکالا رو میخونیم جواب بدیم، مقدمات هم میخونیم، آخر این مقدمات باید یه جمع‌بندی کنیم که آقا سرجم هویت استصحاب تصوراً این است. فقط یه نکته‌ای وجود داره، هویت استصحاب تصوراً این است. استصحاب که یه چیز واقعی نیست تو عالم خارج، مثلا استصحاب مثل انسان نیست ما بریم یه پدیده واقعی خارجی رو بخوایم بررسی کنیم بعد بریم تحلیلش کنیم. استصحاب چی آخرش؟ یه چیز اعتباری به چه معنایی؟ یه ابزار اجتهاد دیگه، یه قاعده است دیگه. خودمون ساختیم یعنی طبق قواعد ساختیم، علکی نساختیم ولی اعتبار کردیم جعلیه، یه چیز تکوینی خارجی نیست ولی اعتباری محضم نیست، همینجوری علکی یه چیزی در راستای یه کار واقعی به اسم اجتهاد. خب حالا نکته چیه؟ بنابر نظر نهایی که تصدیقاً داری، مثلا تو معتقدی آقا اینجاها میشه استصحاب کرد اونجاها نمیشه، استصحاب یه چیزی نیست که بگیم آقا خودش یه ذاتی داره حالا اینجا میاد اونجا نمیاد. مثلا فرض کن یکی تو شماره 1 و 2 قبول داره استصحاب جاری میشه، تو شماره 3 قبول نداره، یکی قبول داره تو شماره 3 هم جاری میشه. در واقع اونی که تو شماره 1 و 2 داره باید استصحاب بعد برگرده تو تعریف استصحابو کوچیک‌تر تعریف کنه، ولی یکی که تو 1 و 2 و 3 قبول داره باید تو تعریف استصحابو بزرگتر معنی کنه. واضحه چی دارم میگم؟ میخوام بگم این از جاهاییه که اینجوری نیست که اول یه حقیقتی داریم صلب خشک تعریفش کنیم بعد بریم ببینیم کجاها جاری میشه کجاها نمیشه. نه اصلا طبق این که هویتش به اینه که کجاها هست کجاها نیست. آره دیگه قاید محوری جو اعتباریاته. بله آره دیگه مصادیقش و مجراش و اصطلاحا هم باید ببینیم. به خاطر همین مقام تعریف و تصور گره خورده به مقام حجیت و تصدیقش که کجا هست. اینه که یکم پیچیده‌اش کرده، چون جلوتر تو مقام حجیت و جریانش اختلافات وجود داره. وقتی برمیگردن توی تعریفش هم شما وقتی از تعریف شروع میکنی میخونی میگه چی میگه اصلا؟ همین سوالی که بزنی آقا خوشتون میاد بیکاری وقت داری چرا اینجوری میکنی؟ در واقع اینا جلوتر یه دعوایی دارن، مثلا فرضون تو شوخی کنم مثلا توی خط مقدم یه جنگ وجود داره، این جنگ تو در واقع پشت جبهه تبدیل میشه به یه مثلا از اولش میخواد یه جوری این استصحابو بدوزه که اون جلوتر اون حرفه در بیاد. بخاطر همین میخوام بگم یعنی این مشکلی که میبینید طبیعیه. خلاصه ما باید سریعتر این متنشو بخونیم بتونیم جمع‌بندی کنیم که اصلا تعریف مطلوب در اعتباریات حالا خصوصا استصحاب باید چه جوری باشه. ایشان داشت برسیم. السلام علیکم و رحمت الله.
اگه چیزی اقلایی باشه خب مثلا برش دلیل میگیریم مثلا عمل اقلا این هم اگه ریشهی در واقع داشته باشه
بعد میگرده به اینکه تقریرتون از اعتباریات چیه. علامه طباطبایی رحمت الله علیه یه تقریر خیلی خیلی خاصی از اعتباریات داره که الان هم یکم مود شده راستش. اون تقریر خاص علامه طباطبایی اگه باشه یه جوری انگار اصلا دو تا عالم داریم، یه عالم اعتباریات یه عالم حقایق، یکم هم زیادی به هم می‌ربطه. یه تقریر خاصی از یه جای خاصی شروع می‌کنه به یه... که من اینا رو تو همون بحث منطق اعتباریات و اینا توضیح دادم. ولی اعتباریاتی که بعضی دیگه از مثلا بزرگان میگن یه مقدار نزدیک‌تر به واقع اختلاف وجود داره. یعنی میگن باید یه بحثی کنی که اصلا حقیقی اعتباری یعنی چی.
یکی از بزرگان
یعنی میخوای اون جلساتی که من گفتم اون گوش ندی و الان من تو یه دقیقه بگم چه خبره برای اسم که همه بزرگان وارد شدن. مثلا اولین منتقد خدای حضرت علامه طباطبایی شهید مطهریه. شهید مطهری نه تو پاورقی اصول فلسفه روش رئالیسم، اونجا چون در مقام شرحه خیلی انتقاداتشو نمیگه، ولی یه جلساتی تو حوزه علمیه داشته ذیل بحث نقد مارکسیسم، کم کتابش هم چاپ شده نقد مارکسیسم، یه دوتا کتاب دیگه هم هست. اونجاها ایشون خیلی حملات تند به اون تقریر خاص علامه میکنه، تعبیرات یکم تندی هم به کار میبره. تند به معنی اینکه مثلا تعبیرش اینجوریه، میگه آقا این حرف علامه طباطبایی اون تقریر خاصش تو اعتباریات بزنیم سر از حرفایی که مثلا راسل تو فلان جا میزنه در میاره. یه تقریرای خیلی نسبی گرایانه از نظر علامه میکنم. من خودم به اون غلظت قبول ندارم، یعنی میشه از علامه تا یه جایی دفاع کرد ولی از یه جایی به بعد دیگه نه. متأسفانه الان گروهای تو حوزه مثلا چیزای دیگه رو نمیخونن، فقط کتابای علامه رو خوندن، بعد فکر میکنن حرف علامه هم دیگه حرف هم است. مثلا مرحوم اصفهانی حرف از اعتباریات زده، امام خمینی رحمت الله زده، خیلی ها زدن، ولی علامه طباطبایی تقریر خاص از اعتباریات داره، اونم فقط بعضی از شاگردانشون تقریر رو قبول کردن، بالا پایین داره، خیلی از شاگردان ایشون منتقدن، ولی خب یه عده اونو در این که ما یه حقایق داریم، یه اعتباریاتی داریم، احکام حقایق، احکام اعتباریات نباید خلط بشه، نمیدونم منطق حقایق و منطق اعتباریات تفاهم، همینا هیچ شکی نیست دا، اینا واضحه، ولی این که تقریر خاصی از اعتباریات که علامه داره، آیا اون تقریر خاص درسته یا نه، که اونم نتایجی داره. مثلا یکی از نتایجی که ایشون میگیره، میگه مثلا برهان در اعتباریات راه نداره، چون اصلا واقعی نداره، چون اعتباریات رو با احساسات گره میزنه.
خب دو تا
هم رو اداره میتونم هم تعارض داشته باشن نسبت به یه وقتی بالا دست دارم، ولی میخوام بگم چیزای عجیب پیدا میشه، مثلا تو المیزان دو جا داره ایشون هم پیدا عرض کردم تو همون جلسه یه جا میگه که یه جاش که دیگه خیلی با اون عبارت هر کی که اعتباریات علامه رو به طور خاص خیلی ازش دفاع میکنم، اون عبارت علامه رو میگم، میگم اینو توضیح بده، بعد کلن موتورشون معمولا میاد پایین. عبارتش اینجوریه که در اعتباریات برهان راه نداره، بعد خود علامه سوال میپرسه خب پس چه صنعتی از اون صنایع خمس یادتونه؟ یادتونه کلن صنعت خمس، یادتونه منطق هم آره همون احساس کردم یه لحظه یادتون نبود. خب الان یادتون اومد، علامه خودش میپرسه آقا من که میگم برهان، من یه تقریر خاصی از اعتباریات دارم، میگم برهان جاری نیست دیگه، خب کدومی که از صنایع خمس دیگه است؟ معمولاً علامه یه عبارت دیگه داره میگه جدله، بعد معمولاً اینو میگن، معمولاً اون عبارت میارن میگن جدل، بعد خود یه جای دیگه علامه هست میگه ببین گفتم جدلا ولی ته شعره، اصلا میگرخن صنعت شعر چیه، اصلا چی شد اصلا یه. خب خود علامه خدا رو شکر حواسش هست به لوازم حرفش، همینا شاهدیه که آدم یکم چشش باز بشه که شاید تقریر خاص علامه یه جایش خلل داره، که خب خیلی از اساتید و اینا معتقدن که اون خلل داره. درستش چیه؟ درستش همونیه که تو تراث ما ذیل حکمت عملی بزرگان منطق و فلسفه تقریر کردن، که متاسفانه حکمت عملی یکم ضعیف بوده تو حوزه ها، باعث یه سری مشکلات شده.
جمله‌ای که میگن باید ما از حس ها در نمیاد،
باید ها از هست ها در نمیاد، یک جریان شناسی داره که تو همون صوتا که شما علاقه نداری گوش بدید اونجا توضیح دادم. اونجا در واقع یه جریان شناسی هست کردم که آقا این حرفو خیلی از فیلسوفان اخلاق غرب میزنن که نسبی گران، خیلی ها و خیلی از روشنفکرهای داخلی ما تو فضای فلسفه اخلاق، تو فضاهای که آقا بایدها نتیجه هستها نیست، خیلی با کلاسه دیگه. مثلا سروش یه کتاب داره دانش و ارزش، توش تهش میخواد همینه بگه، آقا یه خندقی بین دانش به معنای هستها و ارزش به معنای بایدها وجود داره، ظاهرش خیلی با کلاسه. اونا میگن در واقع بین این دوتا خندق این بایدها از هستها بر نمیخیزه، استنتاج منطقی نمیشه مطلقا. خب علامه طباطبایی تا اینجاشو میگه که اینا لازمه منطقی هم نیستن، یه خندقی بینشون هست، ولی میخواد بگه با یه پلی من میخوام اینو درست کنم. اصلا داستانش اینه، داستانش اینه که علامه طباطبایی شاگرد کیه تو نجف؟ مرحوم اصفهانیه. آره به قول تو چی؟ تو خیلی جدا شاگرد خیلیه دیگه. نه منظورم تو این بحثای اصولی و این تیپا شاگرد اصفهانیه خیلی جدی. اون زمان اولین موقعهایی که این حرفای نسبیگرایان غرب و فیلسوفان اخلاق داره ترجمه میشه به عربی، اومده تو مصر، بعد از مصر هم تو عراق اومده، رسیده دست اصفهانی و شاگردانش. شاگردانش کی؟ امر و مظفر، علامه طباطبایی، اینا هم دیگه. اینا میگن آقا این که نمیشه که، این که اخلاق حال نسبیت اخلاق که حاکمه بر فلسفه اخلاق غرب، یعنی یه حال نسبی گرایانه‌ای که کلا بر فلسفه غرب حاکمه. اون هیچ، اون سرریز میکنه تو اخلاق، یعنی اون حال نسبی گرایانه‌ای تو فلسفه سرریز میکنه تو فلسفه اخلاق، میشه نسبی گرایی تو اخلاق. نسبی گرایی تو اخلاق یعنی چی؟ یعنی آقا تو از دروغ بدت میاد، ولی کی گفته دروغ تو واقع عالمم خیلی مثلا مگه دروغ واقعیتی داره که بد باشه؟ فرهنگ تو، بوم تو، کانتکست تو، نمیدونم پیش چشمت از چه این سروش هم علاقه داره مثلا از شعرهای سروش بگرده یه چیزی پیدا کنه شبیه حرفای غربی ها بشه بکنتش یه سخنرانی. پیش چشمت داشتی شیشه کبود، زان سبب عالم کبودت می نمود. یه سلیقه تو اینه. شما تو دین شما همجنس‌بازی بده دیگه، درسته؟ خدا تو قرآن گفته خیلی بده دیگه، هیچ خری این کارو نکرده مثلا، چون میگه هیچ حیی قبل از این قوم لوط این کارو، یعنی حیوونا هیچ خری این کارو نکرده. شما میگی دیگه، درسته؟ شما معتقد به این دیگه، درسته؟ با شما معتقد نیستی. تو شروع میکنی هی براش استدلال، میگه آقا استدلال نداره. تو اعتباریات ما استدلال داریم. اعتباریات این اعتباریه و اخلاق باید و نبایده. ما میگیم آقا خدایی هست، پیغمبری هست، بهشتی هست، جهنمی هست. اونا چی میگن؟ از هست ها بایدها نتیجه باشه، هست خدا، هست پیغمبر، جهنم، از همه چی چاکر همتون هم هست این کارا میکنین. از هست ها بایدها نتیجه نمیشه. این حرفیه که خیلی جدی از قبل ریشه داره. هیوم 1700 بعد کانت 1800 کانت خیلی با اینکه خودش کشیش بود، آدم خوبی بود، اخلاقی بود، ولی کاری کرد با فلسفه قبل کارستون. حالا خلاصه اون چرت و پرتای اونا داره ترجمه میشه، مثل سیل داره میاد تو فضای عراق. اینا میخوان برای این یه راهکار، یعنی در این که هیچ عالم مسلمانی این حرفو قبول نداره که شکی نیست، مسئله تو راه حل بشه. مرحوم اصفهانی و مرحوم مظفر یه راه حلی برای این دادن، علامه طباطبایی یه راه حل دیگه. راه حل مرحوم اصفهانی و مرحوم مظفر چی بود؟ میگفت یاد چون تو مشهورات میگفت لا واقع لها الا، با اون الا میخواستن یه پوله رو دوست. ببین اینا پیشفرض گسسته هست ها از باید ها، دانش از ارزش، نمیدونم حقایق از اعتبارات رو پذیرفته بودن ناخودآگاه. اینجا حالا ما امروزه میتونیم بگیم این نقطه اساسی اشتباه این بزرگواران بوده، حداقل تراث ما اینو نمیگه. شهید مطهری جمله کلیدی داره، میگه ایدئولوژی لازمه منطقی جهان بینیه. فکر کنید به این خیلی با کلاس جمله شن خدای باشه. ایدئولوژی یعنی همین باید ها و نباید. در واقع اصطلاح شناسی شهید مطهری خودش راستا میگه ایدئولوژی یعنی همین باید ها و نباید ها. میگه ایدئولوژی لازمه منطقی جهان بینیه. جهان بینی یعنی هست ها و نیست ها. این دقیقاً ضد حرف علامه طباطبایی، اصفهانی، مظفر. و غرب میگه لا واقع لها مطلقا، یعنی اینا دوتا گسست دارن، این دوتا هم هیچ پولی هم بین اینا نمیتونه ارتباط برقرار کنه. بخاطر این آخرش به نسبیت تو اخلاق میرسن، یعنی هم نسبیت تو هستها دارن هم نسبیت تو اخلاق، اصلا یه وضعیت بغرنجیه. در واقع فیلسوف مسلمان یا متفکر مسلمان سعی داره با یه پول اینو درست کنه. حالا یه عده میگن اصلا این پوله همون برهانه، یعنی اصلا این دوتا دوتا نیست، خندقی بین اینا نیست، ایدئولوژی لازمه منطقی جهان بینیه. خیلی اینو میگن
توی
سقراط
و کبرا میتونم
بگم. آره اصلا این که میگم یعنی اصلا حرف بدیهی تراث ماه. حالا یه عده اینو قبول ندارن، مثل علامه طباطبایی، مثل مرحوم اصفهانی، مثل مرحوم مظفر، یه چند نفر دیگه هم هستن، مثل آقای عابد شاهرودی، که هر کدوم میگن نه این گسسته هست، حالا با این پله باید درستش کنیم. علامه طباطبایی خواست با چه پلی درست کنه؟ علامه طباطبایی تمرکز کرد رو تعریف خاصی از اعتباریات، گره زد به احساس و به چی و به چی، خواست با اون یه چیزی درست کنه که ما به نظرم مثلا هم اون پیشفرض این که این دوتا خندق بینشون هست غلطه، همین تقریر خاص از اعتباریات که با اون ایشون خواست یه پل بین اینا بزنه اونم درست نیست دیگه. الان نداره دیگه. علامه طباطبایی هم یکم تو اقلیته. تراث ما، تراث که میگم یعنی کل فلسفه اسلامی، یه چیز دیگه میگه. نشده تا حالا حکمت نظری، حکمت عملی، از روز اول فارابی و بوعلی و همینا میگن آقا ما حکمت نظری داریم، حکمت عملی. حکمت نظری هم بقیان
یعلم،
حکمت عملی هم بقیان یفعل یا مثلا یعمل. تراث اسلامی همه به وضوح میگن آقا حکمت عملی لازمه منطقی حکمت نظریه. اون بحث کلیدی واسطه این دوتا هم چیه؟
نظام عمل انسان.
چه بحثیه که حکمت نظری رو پیوند میده به حکمت عملی؟ بحث نفس، انسان شناسی فلسفه نفس، اون حلقه وصل بین حکمت نظری و عملی. حالا شما ببینید تو بدایه نهایی نه نفس هست نه حکمت عملی هست. یه مقدار این آسیبایی که به هر حال وجود داره ضعف میشه. بعد برای شما باید کار بکنید، برای کار بکنید توی حکمت عملی از بانکان ها بی‌نظیر کار